ما در عرصه بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی فقیر هستیم، فقیر علمی، همانطور که تعیین یک حکم شرعی محتاج به یک فرایند صحیح استنباطی هست، بیان یک گزاره خبری در مورد اینکه سیره امیرالمؤمنین این است یا در فلان وقایع فلان کار را می کردند، این هم نیاز به یک فرایند استنباطی دارد. ثم در رتبه بعد استنباط یک باید از این گزاره خبری، او هم بسی مشکل تر و محتاج به یک استنباط درجه دوم خواهد بود. به بیان دیگه، این که ما بخواهیم اون گزاره خبری رو داشته باشیم محتاج به آنالیز کردن آن زمان، آن واقعه و متغیر و ثابت‌های اون واقعه است تا بتونیم یک گزاره خبری توصیفی از اون واقعه رو به بیان بیاریم. و چون وقتی می‌خواهیم از آن واقعه خبر بدیم و متغیرها رو اکتشاف کنیم، این اکتشاف امروز برای ما از پس پرده الفاظه. کسانی که دستی بر هنر رسانه و سینما داشته باشن این رو میدونن و میفهمن که در اون اتاقی که دوربین قرار میگیره و ما یک بخشی از اون اتاق رو از طرف دوربین کشف میکنیم و میبینیم، ممکنه یک متر آن طرفتر از زاویه که ما داریم میبینیم یه چیزی باشه که، یا یک فضایی باشه که 180 درجه با چیزی که ما الان اینجا داریم میبینیم متفاوته. ما اگر تصویر داشته باشیم، تصویر حاکی کامل نیست. دیدید این شما و سیماها پشت صحنه رو که نشون میده، شما میبینی اتاق، الان تو فیلم میبینی اتاق خیلی شیک و مدرن و اسپورت و خوب، و دو نفر آدم که دارن مثلا با هم یک صحبت عاشقانه حتی انجام میدن. بعد اگر همون صحنه پشت صحنه همون لحظه رو شما ببینید، یه مش سیم ریخته رو زمین، چهار نفر هی دارن با دست ادا در میارن، یه کسی داره، اصلا اونی نیست، یعنی مجموعه اون اتاق اونی نیست که ما تو دوربین میبینیم. این رو تصویر، صنعت تصویر تمام نما نیست تا چه برسه به این که ما از پس پرده الفاظ بخواهیم تمام متغیر و ثابت موجود تو اون صحنه رو استنباط کنیم. رنگ بیان کننده است، گفتاره. اگر اون لحظه ای که این دیالوگ داره اتفاق میفته در فضای محیطی باشه، انسانهایی باشن که همه مثلا لباس سیاه پوشیدن، همه غصه دارن و همه عصبانین، این رنگه حاکی از وجود یک غصه و سختی و کاشفه دیگه. بعد این جملات تو فضای غمناک یه معنا میشه. اما حالا اگر فضای اونجا یه استودیو ورزشی باشه، بعد این جمله رد و بدل بشه، میگیم این جمله با این فضا سازگاری نداره، پس معنیش اقتراحی و ارتجالی بوده، یه جوره دیگه. این معنی خیلی تولید یه گزاره توصیفی در متن تاریخ سخته. حالا اگر اضافه بکنیم تفاوت بستر اجتماعی اون موقع رو با الان، مثلا آدم ها با هم چگونه تعامل میکردن، ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم تو اجتماع ما بلند شدن جلو پای یه آدم نشانه احترامه، اما جای دیگه این نشانه وجود نداره. ما الان وقتی یه مهمونی میاد به اون وارد میشه تعارف میکنیم غذا رو، تعارف نشانه احترامه، جای دیگه این اصلا نشانه نیست. حالا تو بستر زمان ممکنه خیلی نشانه ها لا نشانه باشند یا نشانه معکوس باشن. من فعلا آدم توصیف تاریخ میکنم، حالا چه برسه این که حالا برم گام دوم. اگر بخوام استنباط باید کنم، تو استنباط باید قرائن زمانی و مکانی و شخصی خاص اون قضیه ای دفعه الغا بشه. در رتبه بعد قاعده کلی آنالیز و استنباط بشه. در رتبه سوم بر شرایط ما تطبیق داده بشه. دیگه اینجا طهارت و صوم نیست که طهارت و صوم کلیتش یک نماز چهار رکعتیه که بین همه انسان‌ها فی عمود الزمان والمکان مشترکه. اینجا میخواد یک حکم واقعا در شناسنامه این حکم زمان و مکان عکس شده صادر بشه. اصلا چجوری ما باید قضیه حقیقی تولید کنیم تو این فضا؟ خیلی کار داره، لذا ما فقیریم. اما چون هیچ وقت تکالیف منتظر تولید مبانی علمی نمی ایستن و قرار نمی گیرن، همیشه متشرعین به تکلیفشون عمل می کنند و بعد در اثنای راه خلاها رو خداوند متعال با خودش یا با دیگران تکمیل میکنه. این انقلاب با برکت هم تو شرایطی اتفاق افتاد که این تولید نشده بود. من فکر میکنم که دوستان در این کانال مرسلات میتونن بخش زیادی از عباراتی که مرحوم امام و حضرت آقا در مورد خلأهای تئوریک و نیاز به بررسی و تولید دارن رو اونجا ببینید. اینها بزرگان فرمودن، اون سخنرانی معروف آقا در سال 65 که معمولا مورد غفلت قرار میگیره، چون این سخنرانی اگر واقعا به عنوان یک تکلیف از ولی باطن اون روز و ولی ظاهر امروز مورد تلقی و جدیت واقع بشه و قرار بگیره، ماها یک ادعی عبید اهل اسیانیم نسبت به حرف ولیمون، کاری انجام ندادیمه. اصلا روی کرد و جهتگیریمون به اون نبوده که یک روزی به او برسیم. این یک واقعیته و اگر تلقیمون این باشه که حرف ولیمون یک وجوب شرعی می آورد، اون موقع قاعده فقهیه لا قربت به نوافل اذا اذرت به الفرائض اینجا صادق خواهد. و من نمی دونم ما خودم و کسانی که مثل منن باید جواب خدا رو چگونه بدن. من از روزی که این فهم برام ایجاد شد به تکاپو و در واقع دست و پا زدن افتادم برای خودم، هم برای نشر این مسئله، هم برای حرکت به این و لذا. این که متد صحیح استنباط از تاریخ چیه، با این توضیحات من یه مقداری بخشهایش آشکار شد که این بخش حالا ما میخواییم مثلا روانشناسی کار کنیم، اینا نیست، چیز دیگه ایه. اگر فلسفه هنر بخواییم کار کنیم و بعدش هم به هنر، به فقه هنر برسیم، این چیز دیگه ایه. ببینید دوستان، ما یه مشکل خیلی خیلی جدی دیگه ای هم که داریم، باز این رو هم من تذکر میدم. ببینید ما در بهترین شرایط، در ایدئال، اگر بدون انتقاد یک نگاه توصیفی به کارهای شده امروز انجام بدیم، ما نهایتا در حوزه علوم انسانی فلسفه‌شون رو تونستیم تولید کنیم. یعنی اگر تونسته باشیم کاری کرده باشیم، از فلسفه مد به فلسفه مضاف این علوم رسیدیم، اگر. اما فقه این علوم غیر از اینه. رژیم حاکمه به بایدها و نبایدها، بخشش تو فلسفه این علم درست میشه، اما ما بقیش مونده. پس باید یک بریم جلو و به این برسیم.